الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و در اعمال واجبه سعی بلیغ و در ترک محرمات نیز جدی وافر داشته باشد، چه سلوک راه خدا با ترک واجب و اتیان فعل محرم منافی است و تمام زحمات سالک وقتی سودمند است که این دو هم محفوظ باشد. فرمایششون رسید به اینجا که برای اینکه انسان از اسلام اصغر و ایمان اصغر حرکت بکند به اسلام اکبر و ایمان اکبر، راه رسیدن به اسلام اکبر و ایمان اکبر ابتداعاً تحصیل علم و ثانیاً عمل کردنه، و جز عمل کردن طریق دیگه برای تحصیل ایمان اکبر و اسلام اکبر وجود ندارد. بس فهمودن که عمل علم میاره و علم هم عمل میاره و اینا رابطه متعاکس و طرفینی دارن، هر کدومشون مجر به دیگری میشن. تا رسید به اینجا که میفرمایند در انجام اعمال شرعی و دستورات انسان باید نسبت به هیچ مسئله‌ای به دیده استخفاف نگاه نکنه. تمام واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات رو هر کدوم رو در جای خودش انجام بده. چرا؟ چون هر کدوم از مستحبات و مکروهات، واجبات و محرمات برای تکمیل کردن یک بعدی از ابعاد نفس انسانه، به طوری که اگر اون رو انسان ترک بکنه به همون مقدار اون بعد از نفس انسان از نورش کم میشه. سابقا نگاهتون باشین دعا رو خوندیم با هم سر جلسه که در دعا دارد که خداوند برای من نور قرار بده، در چشم من نور قرار بده، در گوش من نور قرار بده، در دست من نور قرار بده، در پای من نور قرار بده، در پوست من نور قرار بده، در موی من نور قرار بده، و و و و از نورن یهی تو بید آخرش هم یه نوری قرار بده به کل وجود من احاطه داشته باشه. اینجور دعاها یا مثلا شبیه همین در دعا داریم که خداوند داد طهارت در گوش من قرار بده، طهارت در چشم من، طهارت در پوست من، طهارت در دست من، در پای من، اینا همش اشاره به این حقیقته که نور اعمال مختلف و طهارت و تأثیری که اعمال مختلف دارن با هم دیگه متفاوته. هر عملی از اعمال حسنه یک جنبه از جنبه های نفس انسان رو تکمیل بکنه و یک اثر خاصی در تکامل انسان داره. لذا انسان نسبت به هیچ کدومش نباید به دیده سواکی و استخفاف نگاه کنه، بگه حالا این که مهم نیست، حالا این یه سنت اگه ترک کردیم اشکالی نداره. باید تمام سنن، واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات رو به قدر توانش در حد رفع مدارا رعایت بکنه. اونی که این مثلا مهمتر است مسئله واجبات و محرماته که میگن واجبات و محرمات پایه و اساسن، به طوری که اگر ترک بشن دیگه هیچ کدوم از اعمال دیگه اثر در نفس انسان نمیکنه. اثر نمیکنه نه اینکه خونسا میشه، نه، یعنی انسان رو بالا نمیبره. انسان یه گناه که انجام میده بار سنگینی این گناه به قدری است که اعمال دیگه خیلی توان داشته باشن فقط میان بار گناه رو بر میدارن، دیگه انسان رو بالا نمیبرن، موجب ارتقاء انسان نمیشه. نظام فرمان تمام زحمات سالک وقتی سودمند است که این دو امر محفوظ باشد، وگرنه همچنان که با آلودگی تن زر و زیور و زینت مفید فایده نخواهد بود، همچنین با آلودگی دل و روان اعمال مستحبه و ریاضات شرعیه مثمر ثمر نخواهد بود، و نیز در ترک مکروهات و اتیان اعمال مستحبه اهتمام نماید، زیرا حصول مرتبه اسلام و ایمان اکبرین موقوف بر اعمال است، چون هر عملی دارای خاصیتی است مخصوص به خود که باعث تکمیل ایمان می‌گردد. و به همین معنا اشاره شده است در حدیث محمد بن مسلم که که الایمان لا یکون الا بالعمل والعمل مل ولا یثبت الایمان الا بالعمل. دو تا تاکید داره حدیث شریف. اول میفرماید ایمان بدون عمل تحقق پیدا نمیکنه، دوم میفرماید ایمان بدون عمل ثبات پیدا نمیکنه، استقرار در نفس انسان پیدا نمیکنه. خب این از خارج مسلم است که این ایمان هر ایمانی نیست، چون مسلمان یه درجه از ایمان هست که هر کس که شهادت این رو بگه اون درجه از ایمان رو دارد. لذا ما تو روایاتمون تو توابیر دینیمون مؤمن فاسق هم داریم. طبعا این ایمان رو باید حمل بکنیم برای مرتبه و درجه عالی تری از ایمان. اینجا ازش تعبیر کنم به ایمان اکبر در مقابل ایمان اصغر. یعنی اگر ایمان بخواد از اون درجه اصغر به اکبر برسه تنها راهش این است که عمل انجام بده. و این یک اختلافی سب قدیم بین اشاعره و معتزله بوده که آیا ایمان محتاج به عمل هست یا محتاج به عمل نیست. ما داریم الان اینکه طبق روایات اهل بیت علیهم السلام جوابش رو به دست میاریم که ایمان دارای مراتب و درجاتی است. درجه اول اون که موجب حفظ خون انسان میشه، پاکی بدن انسان میشه، حلیت ازدواج و احکام شرعی میشه، اون احتیاج به عمل نداره. درجات عالی تری داره که اون درجات عالی تر بدون عمل حاصل نمیشه. وقتی کسی عمل کرد در اثر مداومت بر عمل اون درجات عالی به دست میاد. در عوام به طور کلی حل میشه دیگه، اختلاف دیگه برطرف میشه، چون ایمان مراتبی دارن، یه مرتبهش محتاج عمل نیست، یه مرتبهش محتاج عمل نه. لذا سالک باید هر عمل مستحبی را گرچه یک مرتبه باشد به جای آورد. هر عمل مستحبی را ولو شده یک دفعه انسان باید به دست انجام بده. چرا؟ چون هر عمل یه نوری داره، لااقلش با یک بار انجام دادن حد اقل اون نور در نفس انسان حاصل میشه. یا اون روایتی که با سابقا خونه که ماساده فرمودن اینی لعک به خود رجان انیموت و قد بقی علیه خلقتون من خلال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.
اللهم صلی الله محمد و آله محمد عجل و رجان.
که فرمودن من ناپسند میدارم که بنده مؤمنی از دنیا بره و مستحبی در عالم باشه که اون مستحب رو هنوز انجام نداده. درسته؟ علاوه بعدا میخونیم که خوب است که انسان هر مستحبی را انقدر انجام بده که نور اون مستحب تو نفسش متمکن بشه، دیگه از نفسش خارج نشه. ولی اگر نشد لااقل یک بار اون مستحب رو انجام بده. هر مثلا عبادت خاصی، نماز خاصی، آداب و سنن اینهایی در کتاب آمده، اینها رو چیکار کنه؟ انسان لااقل یک بار شده مثلا سراج و شیعه مرحوم امام ابوالی رو بگیره. خب آداب خواب داره، آداب لباس پوشیدن داره، آداب غذا خوردن داره، آداب از منزل بیرون رفتن داره، تک تکش مستحبات داره دیگه. انسان باید اولا عادت داشته باشه اینا رو بخونه، ثانیا برنامه داشته باشه اینا رو کم کم در خودش یاده کنه. البته یه نکته هم تو کتابای اخلاقی میگن، بعد از روایات در اون مثلا عرب هم اومده که الخیر رو عاده، خیر باید چی باشه برای انسان؟ عادت بشه. انسان اگه بخواد خیلی مستحبات و مکروهات توجه کنه، حضور قلبش و توجهش نسبت به خداوند از بین میره. مثلا میخواد وارد اینجا بشه، تمام حواسش میشه مثلا با پای راست وارد بشه، میخواد برگرده حواسش میگه پای چپ برگرده، اول پای راستش رو در کفش بکنه مثلا، بعد پای چپش رو در کفش بکنه. خب اینجوری حواسش پرت میشه، کاملا به غفلت کشیده میشه. میگن راه حلش اینه، بزرگان اخلاق میگن راهش اینه که انسان مستحبات یکی یکی آهسته آهسته سر صبر و فرصت انتخاب کنه، سعی بکنه نسبت به اینها عادت پیدا بکنه. وقتی عادت پیدا کرد دیگه خود به خود این مستحبات رو انجام میده. یعنی کلا براش عادت باشه هر وقت مثلا میخواد بره مثلا تجدید وضو، اول پای چپش مثلا قرار بده در مستراح، بعد پای موقعی مثلا پای راستش رو. وقتی عادت شد دیگه حضور قلب انسان از بین نمیره. هر وقت میخواد بره وارد مدرسه بشه یا مسجد بشه یا حرم بشه، موقع وارد شدن پای راستش رو قرار بده، موقع مثلا پای چپش رو. میخواد لباسش رو بپوشه، عادت بکنه همیشه آستین راست رو اول بپوشه بعد آستین چپ. یعنی آداب و سنن رو اول بیاموزه، وقتی که آموخت شروع بکنه یکی یکی اینها رو عمل کردن به طوری که برای انسان ملکه بشه، عادت بشه. وقتی ملکه شد، عادت شد، بعد سراغ عمل بعدی، سراغ عمل بعدی. نه به خودش فشار بیاره و نه اینها رو مهمل بگذاره، بهشون بی‌اعتنایی و بی‌محلی بکنه. لذا سالک باید هر عمل مستحبی را که هرچه یک مرتبه باشد به جای آورد، تا اینکه حد ایمانی خود را از آن عمل دریافت دارد. لذا در سخنان امیرالمومنین علیه السلام وارد است که ایمان کامل از عمل متولد می شود. این دیگه خصوصیت ایمان کامل است، همون ایمان اکبر باشه. پس سؤاله که الله باید در سیر به منزله ایمان اکبر از اتیان اعمال مستحبه دریغ ننماید، بدیهی است به هر مقداری که در اتیان اعمال مسامحت و مساهلت ورزد به همان مقدار ایمان او ناقص خواهد بود. یه موقع اصلا انسان قدرت نداره، یه موقع اصلا انسان مساهله میکنه، مسامحه میکنه. کسی که مساهله بکنه که ایمانش ازا میشه ناقص. کسایی هم که مساهله نمیکنن، تلاششون رو به کار میبندن، ولی توفیق انجام برخی از مستحبات رو پیدا میکنن، بازم به همون مقدار نفسشون بهرش از نور اون عمل چی میشه؟ کم میشه. رضا مرحوم علامه تهرانی فرمودن حضرت عیسی علیه السلام با اینکه پیامبر بزرگ‌العرب هستن، ولی چون توفیق ازدواج پیدا نکردن، به همین مقدار سعه نفسشون از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کمتر است و جامعیتشون از حضرت رسول اکرم چیه؟ کمتر است. با اینکه حضرت عیسی علیه السلام مسلماً مساهله و مسامحه نکردن، ایمانشون ناقص نیست، ایمانشون کامل کامله، ولی به هر حال اون عمل برای خودش یک نوری داره. به حسب ظرف افراد هر چقدر که توفیق بیشتر سر و انجامش داشته باشن، به همون مقدار چی میشه؟ از اون نور بهره مند میشه. اما اگر کسی مسامحه و مساهله بکنه، این اصلا ایمانش میشه ناقص. لذا اگر سالکی در مرحله دست و زبان و سایر اعضا و جوارح خود را پاکیزه نموده و آنها را به تمام معنی کلمه مؤدب به ادب الهی نماید، ولی در مرحله انفاق مال مجاهده و عمل نیاورد و از این مرحله عبور ننموده باشد، ایمان او کامل نشده و ناقص خواهد بود و همین نقص او را از ارتقاء به مقام بالاتر باز خواهد داشت. بنابراین باید به هر عضوی از اعضا حد ایمانی آن را به او رسانید تا ایمان مترتب بر او حاصل بود. خب تا اینجاش که تقریبا تکرار مطالب جلسه گذشته، حالا از اینجا چند تا نکته رو اضافه میفرمان. نکته اول این است که میفرمان این عملی که میگیم ایمان برش مترتبه، این عمل اهم است از عمل جواردی و عمل جوانهی، عمل بدنی و عمل قلبی. هم اعمال بدنی لازم هم اعمال قلبی. عمل قلبی مثل چی؟ عمل قلبی نمونه باردش فکر است و ذکر. شما در روایات هم دیدین که ائمه علیهم السلام فرمودن القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. اینکه انسان قصد بکند به سوی خداوند به وسیله قلبش، نفعش بیشتر است برای کمال انسان من اتعاب الجوارح بالاعمال، از اینکه انسان بدنش را به سختی و تعب بندازه به وسیله عمل. یعنی عمل لازمه در جای خودش، عمل بدنی، ولی قصد قلبی و توجه قلبی به خداوند اثرش بیشتر است از چی؟ از عمل بدن. لذا این عمل که میگیم، عمل فقط عمل جسمانی بدنی نیست. عمل قلبی نمونه واردش عبارت است از ذکر و فکر. لذا به مناسبت عنوان ذکر و فکر اینجا توضیح میدن و آیه ای را در همین مورد اشاره میکنن. میگن ذکر یعنی چی؟ ذکر عبارت است از یاد بودن قلب به اسماء و صفات حضرت باری تعالی شأنه. ذکر یعنی که انسان به یاد خدا باشه. ذکر یعنی در مقابل غفلت است دیگه، یعنی حضور قلب، یعنی که انسان در درونش یاد خداوند متعال باشه. خب ما میخوام یاد خداوند متعال بکنیم، برای ما امکان نداره خدا را مطلق تصور بکنه، چون خداوند اونطور که هست در ظرف ادراکی ما هرگز در نمیاد. درسته؟ ما هر وقت میخواییم خدا رو تصور بکنیم، با چجور تصور بکنیم؟ با اسم و رسمش، با نشانه های او. یعنی وقت میخواییم یاد خدا بکنیم، چجوری خدا اشاره بکنیم؟ بعد بیا کاملا گفتن اصلا خدا رو نمیشه تصور کرد، اصلا بهش اشاره نمیشه کرد. خب این یه انحراف، اصلا به خدا کار نداشته باشه، این غلطه. ولی حق این است که انسان میتونه خدا رو تصور کنه، یاد خدا بکنه، توجه به خدا بکنه از طریق اسماء و صفات الهی. مثلا چی بگه؟ بگه ای کسی که یکی از صفات تو و آثار تو که از تو میشه رحمت است، یعنی میشه یا رحیم یا رحمان. ای کسی که یکی از آثار وجود تو چی است؟ علم است. علمو که انسان میفهمه یعنی چی؟ من میدونه خداوند همون ذاتی است که علم را به شکل نامتناهی و بیشتر از هر کسی دور ادیان معنی دقیق‌ترش علم فقط مال اوست، بقیه هر چی دارن مظهر او هستن. و به همین شکل که ای کسی که قدرت متعلق است به تو، اگه انسان به خداوند توجه کرد به وسیله از مواصفاتش، به این میگن چی؟ میگن ذکر. حالا گاهی موقع انسان از این میره بالاتر، میگه ای کسی که همه این از مواصفات از توست، ولی میدونم خودتو از همه از مواصفات چی هستی؟ بالاتر هستی. یعنی ای کسی که لا اسم له ولا رسم، یعنی از هر اسم و رسمی بالاتر. این هم خودش یه اسمیه، یکی از اسمای خدا این هست که لا اسم له ولا رسم. این هم خودش باید یک اسمی از اسمای خداست، یکی از خصوصیات خداست که خدا از هر اسم و رسمی بالاتر. آدم وقتی یاد خدا میکنه همیشه بین یک دوراهی است. از یه طرف داره اعتراف میکنه که خدا من دستم که به تو نمیرسه، تو برتر از این هستی که در اندیشه من چی بشی؟ داخل بشی. ولی در این حال دستم نمیرسه، رها هم نمیکنم، درست به مقداری که میتونم به تو توجه میکنم. از چه طریق؟ از طریق اسماء و صفات. لذا ذکر میشه چی؟ ذکر میشه یاد بودن قلب به اسماء و صفات حضرت باری تعالی شأنه. البته باید دقت بکنیم، این مسئله خیلی مهمه. مؤمن وقتی یاد خدا میکنه یاد اسماء و صفات نمیکنه، یاد خود خدا میکنه از طریق اسماء و صفات. یعنی اسماء و صفات یه وسیله است برای اینکه آدم رو متصل بکنه به خود خداوند. یعنی مؤمن طالب خود خدایی است که این اسماء و صفات را دارد، طالب اسماء و صفاتش که نیست. که لذا میگن مؤمن باید بره از آدم اسماء و صفات هم رد بشه، باید همیشه توجهش به همون ذاتی باشه که از همه این خصوصیات از اینا مبراست و برتره. ولی ما فقط به قدری که اسماء و صفاتش رو میشناسیم میتونیم اون رو چه کنیم؟ بشناسیم. خب این حالا میگن ذکر، در مقابلش این غفلت که میگن مؤمن باید چی داشته باشه؟ دوام ذکر داشته باشه، باید حالش اینجوری باشه که دائما به یاد خداوند متعال باشه، در هر حالتی، در هر جایی، تو هر مجلسی، در هر شرایطی همیشه توجهش به خداوند باشه. حتی هم برمان اصلا فرمودن که اذا کانوا فی الذاکرین لم یکتبوا من الغافلین، و اذا کانوا فی الغافلین کتبوا من الذاکرین. مؤمنین اینجوری هم وقتی بین ذاکرین هستن که همیشه ذکر دارن و توجه، اگر بین غافلین هم باشن اینا باز هم اسمشون در تومار ذاکرین ثبت میشه، غفلت در قلبشون حاصل نمیشه. این اصل ذکره. حالا گاهی انسان میتونه ذکر رو تبدیل کنه به ذکر لسانی که قبلا هم صحبتش شد، یعنی این توجهی که در قلبش هست این رو به زبان هم بیاره. وقتی به زبان بیاره انسان حضور قلبش مقدار بیشتر میشه. حالا انسان های عادی ما اینجوری هستیم که وقتی تلفظ بکنیم حضور قلبمون بیشتر میشه، ولی اصل ذکر همون توجه نسبت به خداوند متعال، درسته که باید تو هر شرایطی تو هر حالتی باشه. البته اینم دیگه گفتنش آسونه، اما عمل کردنش وقتی بریم تو زید کار ما در آفش ببینیم جد برای انسان کامل شدنی نیست. چون مثلا ما خیلی هنر بکنیم دائم یاد خداییم، خب تا چه حد یاد خدا هستیم؟ تا کجا؟ تا وقتی سر سجاده عبادتیم خب یاد خداییم، تو حرم امام رضاییم یاد خداییم. مثلا خیلی همت میکنیم موقع قضا خوردن هم هر یه دو یه بسم الله میگیم، ولی توی یک شرایط خاص بازم یاد خدا هستیم. مثلا اگر اینجا من آتیش سوزی هم بشه میخواد فرار کنیم بریم، تمام توجه اون به خداست؟ نه، درست داره. وقتی مثلا غرق در درس و بحث و مطالعه و کسب و کار هستیم بازم تمام توجه اون به خداست؟ نه. این حالت برای انسان هیچ وقت همه وجود انسان رو کنه نمیکنه، مگر اینکه انسان اینجوری بشه که به هر چی نگاه میکنه خدا رو در اون ببینه. ولی تا وقتی که آدم خدا رو میبینه، غیر خدا هم میبینه، تا میاد به غیر خدا توجه بکنه بالاخره یه مقداری از خدا چی میشه؟ غافل میشه. توی شرایط خاصی بالاخره ذکرش از بین میره دیگه. لذا اینکه گفتن یکی از صفات مؤمن است که مؤمن دوام ذکر داشته باشه. لذا ما دیدیم مؤمن اگر خداش هست که ذکر الله علی کل حال، ذکر خدا داشته تو هر حالتی، این تو هر حالتی واسه کسی حاصل نمیشه مگر اون کسی که به قول اهل معرفت چی باشه؟ بگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه ما قبله و بعده. هر چی که میبینه همه رو خدایی ببینه، همه عالم رو نشانه های خدا ببینه. ولی تا وقتی انسان دیده دوبین داره هر چی هم تلاش بکنه ذکرش کثیر میشه اما ذکرش دائم نمیشه. به هر حال میگم ذکر یکی از چی هست؟ یکی از اعمال قلبی است که کسی بخواد به ایمان اکبر برسه باید ذکر داشته باشه. این از کجا استفاده میشه؟ یکی از منابعش این آیه شریف است که فرمود یهدی الیه من اناب الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن قلوب. خداوند فرمود کسانی رو که طرف من انابه بکنن من هدایت میکنم. یهدی الیه من اناب. من اناب کیا هستن؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. کسانی هستن که ایمان میارن و قلبشون با ذکر خدا آرامش پیدا میکنه. علی جا استفاده میشه پس یکی از مراتب ایمان، ایمانی است که همراه با اطمینان قلب به ذکر الله. یعنی یه درجه از مؤمنین هستن که هم آمنو هستن هم تطمئن قلوبهم به ذکر الله، قلبشون با ذکر خداش پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. بعد در ذیلش فرمود علاوه ذکر الله تطمئن قلوب، آرامش قلب به وسیله ذکر خداست. به اصطلاح ادبی میگن این به ذکر الله که مقدم شده فرمودن به ذکر الله تطمئن القلوب دلالت بر حصر میکنه، یعنی تنها راه آرامش پیدا کردن یاد خداست. پس طبیعتا تنها راه رسیدن به این درجه از ایمان داشتنش از داشتن ذکر. اگر کسی ذکر نداشته باشه به این درجه از ایمان نخواهد رسید، چون یکی از مکملات ایمان دیگه، یکی از درجات ایمان اطمینان القلب به ذکر الله، و این هم راه دیگه غیر از ذکر الله نداره. این آیه یکی از آیاتیست که از توش میشه خیلی از نکات مربوط به زندگی و اصول موفقیت و امثال این حرفا رو در آورد، چون میدونیم اطمینان و آرامش جزء چیزهاییست که بشر به حسب فطرتش بهش تمایل داره دیگه. همه مکاتب شرقی و غربی هم همه دنبال آرامش هستن، خیلی هم به زمین و آسمون میدونن که انسان چیکار کنه، چیکار کنه آرامش پیدا بکنه. درمانهای مختلف و دواهای مختلف برای تحصیل آرامش بیان کردن. ببخشید بفرمایید اگر ممکن است صلواتی بفرمایید تشبیه چند قدم جلوتر بیاد یکی از نکاتی که در این مباحث تربیتی خیلی مهمه اینه که انسان تفاوت آرامش پیدا کردن و با غفلت پیدا کردن از درد رو متوجه بشه. تو این مریضی های جسمانی هم ما این مشکل رو داریم، گاهی انسان مریض هست میده درمان میکنه با خودش رو، گاهی قرص مسکن استفاده میکنه دردش رو فراموش میکنه، درمان نمیشه. تو راه خدا هم همینجوریست، خیلی از امور هستن موجب میشن انسان دردهای خودش رو فراموش کنه، ولی نیاز انسان رو برطرف نمیکنه. بعد از اینکه اصلا واقعا آرامش به انسان میدن، یعنی اون نیازی که در درون انسان هست رو برطرف میکنه. خیلی از چیزایی که امروزی ها میگن سر زبون ها هست که اینا آرامش داست، اینها نظام غذای روح هست، حالا انواع اقسام مثلا لهو لعب ها، بازی های کتا کتا، فیلم ها، نمیدونم موسیقی، نمیدونم بچه بچه بچه. انسان وقتی بشینه تأمل بکنه، دقت بکنه، میبینه اینها آرامش دا نیستن، اینها غفلت دان. چون انسان رو از دردش غافل میکنه، انسان اون نیازی که تو درونش هست رو گم میکنه، فعلا مثل یه قرص مسکن میشه، فکر میکنه آرام شده. ولی قرآن کریم میفرماید فقط و فقط یک راه برای آرامش واقعی است، اونی که نیاز انسان رو برطرف میکنه، ارتباط انسان است با خداوند متعال، گره خوردن قلب انسان و جان انسان است با خداوند. اون گره قلبی که بین انسان و خداوند حاصل میشه، انسان رو چی میکنه؟ آرامشش میده. ولی اموری که مادون خداوند متعال باشه هیچ وقت آرامش مطلق برای انسان حاصل نمیکنه. به هر حال یکی از بس کارهایی که برای ایمان اکبر لازمه ذکر است، که ذکر موجب آرامش است و انسان رو بالا میبره. دومین مسئله که خیلی مهم است فکر است، که فکر رو اینجا فقط تعریف کردم، بعدا در ذیل مبحث فکر که میرسیم دیگه تعریفش نکردم، تعریفش خیلی دقیقه. نمان فکر عبارت است از توجه و حرکت دادن قلب به آیات آفاقیه و انفسیه و تأمل و مداقه در سن و سیر آنها. ما یه فکری داریم توی منطق و توی علوم مثلا استدلالی که آدم فکر میکنه یه چیزی رو حل میکنه، حل مسئله است. یه فکر هم داریم توی سیر و سلوک، فکر سیر و سلوک دایرش خیلی وسیع‌تره، فقط حل مسئله نیست. در سیر و سلوک فکر کردن یعنی اینکه انسان قلبش را توجه بده، حرکت بده، تمرکز بده بر آیات آفاقی و آیات انفسی، یعنی بر نشانه های خداوند. حالا چه نشانه های انفسی؟ یعنی خصوصیاتی که در نفس انسان، یا یا نشانه های آفاقی، نشانه های آفاقی یعنی نشانه هایی که در عالم خارج است. اصطلاحاً هر چی در عالم خارج است بهش میگن آفاقی، که در افق هاست. هر چی در قلب و درون انسان است بهش میگن انفسی. انسان ذهنش رو متمرکز بکنه بر برخی از نشانه های الهی و چه کار کنه؟ تأمل بکنه و مداقه کنه، یعنی دقت به خرج بده، تفکر بکنه در صنع اینها، کیفیت ساخته شدن اینها و در سیر اینها که بر اساس تأمل و دقت در کیفیت ساخته شدن اینها و تغییرات اینها از آیه به ذر آیه پی ببره، از این نشانه به صاحب نشانه پی ببره، یعنی از اینها منتقل بشه به خداوند متعال. هر گونه تفکری که در امور آفاقی و انفسی باشه آدم رو به خدا سوق بده، از دنیا جدا بکنه، به این میگن استمان در اصلاح سیر و سلوک فکر. حالا گاهی مواقع توش حل مسئله هم داره، یعنی گاهی انسان غرق در تفکر میشه، چیزی کشف میکنه تو عالم، میشه مثلا در احوال یک درختی فکر میکنه، در از ریشه و ساق و برگ و اینا تأمل میکنه، میگه عجب، پس اینا نشان دهنده فلان چیز است. این میشه چی؟ کشف یک مسئله. گاهی کشف نیست، گاهی فقط تنبه، یعنی آدمی چیزی رو میدونه چون غافل میشه، با تفکر کردن، با دقت کردن، تأمل کردن، همون هایی که میفهمیده بهش دوباره توجه میکنه، آگاهتر میشه نسبت به اون. حالا اینا هم گفت برن ما اقسام داره، این بحث فکر برای خودش یه بحث خیلی مفصلیست. آفاقی داره و انفسی، تأمل کردن در ستاره ها و در گیاهان و حیوانات و امور زندگی و امثال اینا، همشون چی هم؟ آفاقی هم. گاهی ما واقع انفسیست، انسان در خودش تأمل میکنه، مال کسی که یک باری بیشتر به خودش تمرکز داشته باشه، و این انسان اگر به خودش تمرکز نداشته باشه خیلی خیلی خدا رو در خودش پیدا نمیکنه. ما هم معمولا اینجوری هستیم، سیر ما سیر آفاقی، سیر انفسی نیست، بیشتر دوربرمون داره میپاییم، خیلی تو درون خودمون فرو بریم، به خودمون تأمل بکنیم، حال و هوای خودمون رو اثر بکنیم، اینطور نیستیم. ولی میگن اگر کسی در خودش فرو بره، در خودش تأمل بکنه، از درون خودش به خدا بهتر راه پیدا میکنه، تا اینکه بخواد از بیرون خودش به خداش بشه مرتبط بشه. مثلا یه نمونه خیلی ساده شو عرض بکنم، انسان مثلا اگر دقت بکنه ببینه که قلبش دست خودش نیست، مثلا امروز تصمیم میگیره فرض کنید بره فلان کار انجام بده، خب حساب کتاب میکنه، مشورت میکنه، عزمشو جزم میکنه، میگه برم فلان کار انجام بدم، مثلا میرم با فلان کسی فلان صحبتو میکنم، میرم فلان شرکت راه اندازی میکنم، میرم فلان درسو شرکت میکنم، بعد مثلا به خودش میاد میگه حالا نکنه این کار خیر من نیست، مثلا مصلحت من نیست، برم مثلا یک طلب خیلی هم از خدا بکنم، میره سلام خدمت امام علی السلام، میگه آقا مثلا صلاح من هست، خیر من هست، شما تقدیر بفرمایید، مثلا میره زیارت میکنه، زیارت میاد بیرون، میبینه اصلا هیچ انگیزه درش وجود نداره برای این کار، تا دیروز خیلی تمایل شدید به جد و جهد خواست حتما این کارو بکنه، اینجوری بکنه، اونجوری بکنه، میره یه زیارت میکنه، امرش به خدا میسپره، مثلا حال رودش شد دگرگون شد، بعد میفهمه چی؟ میفهمه قلبش در دست خودش نیست. یکی از تفسیرها روایت شریف هم رمزونه است که فهمان عرفت الله به فسقل عزائم، فسقل عزائم میگه معنیاش دیگه انسان عزم به کاری میکنه، خدا اصلا عزمش از دل آدم میکنه، یعنی میبینه اصلا انگار خودش هم دست به خودش نیست، تا دیروز یه جور تمایل داشت، یعنی بود تمایلش کلا چه شد؟ زیرورو شد. حالا توی اموری که بعد باشه که بیشتر اتفاق میفته، شما تصمیم میگیرید مثلا ببینید خدا نکرده با کسی تلافی کنید، ببین مثلا به قول اون حقش رو دادن کنار دست بشه، اینطوری کنه اونطوری کنه، بعد به خودتون میگین نکنه این کاری میکنم اشتباس مثلا فرق کنیم، هر بزن هم قطعی حجم اطرافی هم میگن نکن نکن نکن، میگن نه الا بالله، ولی آدم تا خودش به خدا میسپره میگن اصلا کلا همه چی برطرف میبره، هیچ تمایلی هیچ انگیزه ای اصلا برای این کاری وجود نداره. اینو بهش میگن چی؟ مثلا میگن یک نشانه انفسی، انسان تو درون خودش در حال خودش تأمل میکنه، مداقه میکنه، به این نتیجه میرسه که یه ربط و رابطه با یک چیزی برای خودش در کار است، امرش دست خودش نیست، از جای دیگری میاد، از جای دیگری تدبیر میشه، از اینجا پی میبره به حضور خداوند متعال در شراشه رو وجود خودش. اون یک نوعی است فکر کردن. یا انسان میشینه فکر میکنه مثلا در مردن، فکر میکنه در نزدیکانش که از دنیا میرن، که وقتی میمیره جا به جا میشه، منتقل میشه، از این دنیا میگذره، این دنیا اعتباریست و و و انواع اقسام فکر کنن، هر کم یه بحث خیلی خیلی مفصل. به هر حال فکر کردن یه کاریست، مؤمنی که میخواد ایمانش کامل بشه باید فکر هم بکنه، لذا مؤمنی که از صفاتش این است که فکور است، درسته؟ یعنی کثیر الفکر است، خیلی فکر میکنه، و همیشه در زندگیش مشغول فکر کردنه. هر نگاهش همراه با فکر است و عبرت، هر نظرهش همراه با یک عبرتیست. عبرت چه جوری وجود میاد؟ وقتی که انسان فکر بکنه دیگه، چون سروران خوندن دیگه عبرت از چی گرفته شده؟ از عبور، درسته؟ انسان اگر بشه نگاه کنه همونجا وایسه، میگن عبرت نداشت. اما اگر از او عبور بکنه، به یه چیزایی منتقل بشه، از او درس بگیره، به پشت صحنه‌اش برسه، میگن چیه؟ این نظریه‌ای بود که فیه عبرتون. خب چجوری به وجود میاد؟ عبرت همیشه با فکر به وجود میاد. اگر کنار پدیده ها انسان آسون بگذره، عبرت هیچ وقت نمیگیره. اما اگر همیشه تو همه پدیده ها تأمل کنه، دقت بکنه، میشه کم منت رده فیه عبرت. این مال مؤمنه. لازم منافقی هست کم منت رده لیسه فیه عبرت. مؤمن چون فکر میکنه از همه پدیده هایی که اطرافش هست، هی عبور میکنه پشت صحنه هاش. لذا گفتن مؤمن چیست؟ مؤمن همیشه فکور هست. بگذاریم. و فکر عبارت است از توجه و حرکت دادن قلب یا آیات آفاقیه و انفسیه و تأمل و مداقه در سن و سیر آنها، و قلب انسان به وسیله این دو عمل از سرچشمه ایمان سیراب میگردد علاوه ذکر الله تطمئن و خود. خب یکی دیگه از آیاتی که میشه ازش این نکته استفاده کرد، این آیه شریفه است که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اگه چند دقیقه عنایت کنید این تفسیر این آیه رو با هم مرور بکنیم، سران هم حوصله کردن، بعدن الویزان مراجعه بفرمایید. به این آیه شریفه چی میفرماید؟ میفرماید الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمانشون رو با ظلم نپوشاندند. اینها لهم الامن، برای اینهاست امنیت و آرامش، و هم مهتدون، و اینها مورد هدایت هستند، از گمراهی نجات بدن. من رو علامه طباطبایی چند تا نکته دارم ذکر این آیه شریفه. یه نکته این است که میفرمایند فرموده کسانی که ایمان بیارن و ایمانشون رو با ظلمی نپوشانن. ظلم نکره است. نکره در کلام منفی دلالت بر عموم میکنه. یعنی باید اینجوری ترجمهش کنیم، بگیم کسانی که ایمان بیارن و هیچ ظلمی نکنن. پس این آیه در مورد اونایی است که هیچ ظلمی رو مرتکب نمیشه. ظلم مراتبش چیه؟ است مرتبه عالی ظلم که شرکه. خداوند فرمود ان الشرك لظلم عظیم. مرتبه پایین ترش هر معصیتی ظلمه. انسان هر وقت گناه میکنه در واقع داره حق خداوند متعال رو پایمال میکنه دیگه. چون خداوند حق الله تمام وجود انسان رو گرفته، حق الهی خداوند میگه که انسان معصیت نکنه. علاوه بر این که انسان وقتی گناه میکنه به خودش هم داره ظلم میکنه، و در واقع چی است؟ در واقع بیشتر بر خودش ظلم میکنه، چون خدا که قابل ظلم کردن نیست. اگه موقع میگیم یکی به خدا ظلم کرد، در واقع یه جور مجاز و مسامحه است. حالا کسی دستش به خدا نرسه که خدا نعوذ بالله ظلم بکنه، خدا در کمال عزت خودش و قناعت خودش همیشه هست. انسان وقتی گناه میکنه به خودش داره ظلم میکنه. ایشون به زمان یه پله بالاتر، آدم وقتی مستحبات و مکروهات رو درش کوتاهی میکنه، یا فرمودن وقتی در مباحات خیلی فرو میره، بازم داره به خودش ظلم میکنه. چون مستحبات برای چی هست؟ برای رشد ماست. مکروهات برای اینه که ما خودمون ضرر نکنیم. خب وقتی در انجام مستحبات و ترک مکروهات کوتاهی میکنیم، عملا داریم چیکار میکنیم؟ به خودمون ظلم میکنیم. پس دائره ظلم شامل ظلم اعتقادی، شرک، ظلم در واجبات و محرمات، ظلم در مستحبات و مکروهات، همه اینا میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه تعبیر آیه قرآن چقدر دقیق و شیرینه. می‌فرماید کسانی که ایمان بیارن و ایمانشون رو با ظلم نپوشونن. یعنی ظلم چیکار میکنه؟ ایمان رو از بین نمیبره، یه روپوشی روی ایمان میکشه. چرا اینجوری تعبیر میکنیم؟ چون ایمان یه امر فطری است، تو نهاد انسانه، تو قلب انسانه. فطرت انسان که عوض نمیشه. گناهان سبب میشن که روی این نفس انسان، روی این قلب انسان یه لایه از کدورت و زنگار بیاد، اون نور ایمان از درون انسان دیگه بیرون نیاد. خب پس از اینجا میفهمیم که گناهان همشون در درجه ایمان اثرگذارن. چون وقتی که گناهان میان روی ایمان رو میپوشونن، ایمان رو اثرش از بین میبرن، در واقع یعنی ایمان چه میشه؟ ضعیف میشه دیگه. ایمان اثری که میخواد داشته باشه رو نداره. بنابراین پس می‌فهمیم یکی از راه‌های تکامل ایمان این است که انسان ابزار انجام نده. یعنی آیه فرمود کسانی که ایمان آوردن گاهی با ظلم ایمانشون رو می‌پوشونن گاهی نه. پس ایمان کامل مال کسی است که لم یلبس ایمانه او به ظلمه ایمانش را با ظلمی نپوشاند. خب گفتیم ظلم هم که معنیش عامه، از اینجا میشه نتیجه بگیریم که پس هر گناهی و هر ترک مکروه و مستحبی مثل یک لایه است که روی ایمان انسان رو می‌پوشونه. اگر کسی میخواد ایمانش مستحکم بشه، اثر بخش بشه، نقصی نداشته باشه، باید هیچ واجب و مستحبی رو و هیچ حرام و مکروهی رو نسبت بهش مسامحه نکنه. این میشه چی؟ میشه ایمان اکبر. یعنی باید این آیه چند تا نکته خلاصه تربیتی و روانشناسی دادن. اولا میگه ایمان یه پایه است، اثر داشتنش به عمل مربوطه. ثانیا میگه این عمل ایمان رو از بین نمیبره، ایمان رو سبب میشه که حجابهاش کنار بره، کدورتهاش کنار بره. ثالثا میگه که همه اعمال شرعی توی این وادی داخلن، یعنی هر مستحب و مکروهی هم واجب و حرامی توی این مسئله تاثیرگذار است. این میشه سندی بر مطالبی که صفحه قبل خوندیم، که تو صفحه قبلی فرمودن سالک باید هر عمل مستحب را، هر عمل واجب و مکروه و حرامی را اصلا بهش دقت داشته باشه. خب نتیجهش چی میشه؟ اینایی که آمدن ایمان آوردن گناه رو هم ترک کردن، نتیجهش چی میشه؟ میشه لهم الامن و هم مهتدون. اولا اینها در امنیت هم، در آرامش هم. ثانیا از دلالت و گمراهی چی میشه؟ از دلالت و گمراهی جدا میشه. درست کنه؟ یعنی یکی ایمان میشوند، یکی اینکه هدایت میشوند. اینجا لبش مرمو علامه اول مطلب رو فرمودن، بعد آیه شو اول آیه رو فرمودن بعد توضیح دادن. خواهد پس از آن که به هر عضوی از اعضا حد ایمانی و براعتان مور باید شروع مجاهده نموده و به وسیله آن نقصان اسلام و ایمان اکبرنگ را تکمیل و از شک و تخمیم رهایی جسته به سرحد یقین برساند. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. فقط آنان که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم آغشته نساختند امنیت برای آنهاست و آنها راه یافتن. یعنی تنها راه رسیدن به امنیت و هدایت یکی ایمان است، یکی همین که انسان ظلمی مرتکب نشه، عمل صالح رو انجام بده. خب نتیجهش چی میشه؟ و نتیجه مجاهده این است که علاوه بر آن که در صراط مستقیم قرار گرفته ایمان شده، از دست برد شیاطین محفوظ خواهد ماند. این ایمان شدهش میشه لهم الامن، از دست برد شیاطین محفوظ خواهد ماندش میشه چی؟ میشه و هم مهتدون. دیگه از که هدایت بشه دیگه از دست برد شیاطین در امان. حالا مرحوم علامه فرمان اینو شما ضمیمه کنید، متصل بکنید به یه آیه دیگه که در آیات قرآن مکرر این تعبیر آمده که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مؤمنین کسانی هستند که خوف و حزنی ندارن. این عبارت دیگری در همون لهم الامن، این که انسان امنیت دارد، امنیت در مقابل چی است؟ در مقابل خوف دیگه. درسته؟ هر کسی که امنیت دارد دیگه از خوف مبراست. یه جا قرآن می‌فرماید اولیاء الله کسایی هستند که خوف ندارن، حزن هم ندارن. اینجا می‌فرماید مؤمن کسی هستش که دارای امنیت و آرامشه. خب نتیجه می‌گیریم پس مؤمن همون چی است؟ همون ولی الله است. به مقداری که به مقام ولایت نزدیک میشه، آرامشش بیشتر میشه، خوف و حزنش هم کم میشه. حالا چرا خوف و حزنش کم میشه؟ اینو قبلا یه بار واقعا تو هم کتاب خوندیم. فرمودن آدم وقتی میترسه از چی میترسه؟ از اینکه یه چیزی که بهش دلبستگی داره، دوستش داره، از دستش در بره. آدمی هم که ناراحت هستش از چی ناراحته؟ از اینکه چیزی که دوست داشته ازش گرفتن. حزن مال گذشته هاست، خوف مال چیز مال آینده هاست. کسی که توی این عالم فقط خداوند رو دوست داره، به غیر خداوند تعلق خاطر نداره، کاری نداره، طبیعتاً نه خوفی داره و نه حزنی، چون هر چی ازش بگیرن بهش دلبستگی نداره، هر چی هم بهش بدن درست به خوشحال نمیشه. فقط به یه نفر دلبستگی داره، اونم چی؟ از اونم خداوند. خداوندم که فقط آدم کسی نمیتونه بگیره، درسته؟ چون خداوند که از دست رفتنی نیست، خدا همیشه با آدم هست. فقط مهم است که آدم غفلت پیدا نکنه، ازش رو برنگردونه، و الا هیچ وقت هیچ کسی مخلوق را از خالقش جدا نمیتونه بکنه، هیچ کسی بنده را از خداوند چون همیشه انسان در محضر خداوند است و همیشه با تمام وجودش متصل است به خداوند. لذا کسی که فقط خدا رو میخواد مطمئن نمونه که میخواد هیچ وقت دستش در نمیره، مطمئن بگه هیچ وقت از تنگش خارج نمیشه. میشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی از آثارش چه که از آثار ایمان است که ایمان انسان وقتی زیاد بشه، یادتون باشه اون قسمت قبلی که اون فصل قبلی فرمودن ایمان اکبر یکی از خصوصیاتش چی است؟ مقام رضا و تسلیم. اینجا الان یه آیاتی که الان همدیگه چیدیم همون نتیجه از توش در آمد که گفتن مؤمن اونی هستش که ظلم ندارد، اونی که ظلم ندارد امن دارد، امن داشتن به چی است؟ به این است که انسان اونی که می‌خواد فقط دستش در نره، اونی که فقط دست انسان در نمیره چیه؟ خود ارتباط با خداوند است. حالا بقیه عالم همشون گذرا هستن و زوالپذیر هستن. پس مؤمن همونی هستش که به غیر خدا تعلقی ندارد. اینا کنار هم چیده شدن این آیات به دست آمد دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف عبارت است از ترسیدن نسبت به امری که هنوز واقع نشده و وقوع آن مترقب و مورد اشمئزاز و ناراحتی انسان است. خوف مال چیزی که در آینده باشه و انسان مترقب یعنی محتمل و انسان احتمال میده که واقع بشه و مورد اشمئزاز و ناراحتی هم هست، آدم ناراحت میشه اگه اتفاق بیفته. حزن و غصه عبارت است از اندوه و غم نسبت به امر غیر ملایم و ناپسندی که قبلا واقع شده و این دو معنا بر سالک الالله راه ندارد، زیرا سالک کار خود را با خدای خود یک سره نموده، غیر از خدا مقصد و مقصودی ندارد. نه از فوت امر غیر منتظره‌ای در حزن و نه از وقوع امر غیر مترقبی در خوف است. اتفاقات گذشته او را ناراحت نمی‌کنه، آینده ها هم نسبت بهش ترسی ندارد. اینجا جای یقین است که خداوند واجدان آن را به اولیای خود تعبیر فرموده است. حتی قبلا این بحث شد مؤمن حزن فی الله داره و حزن نسبت به دنیا نداره، درسته؟ ولی یه خوفی همیشه در قلب مؤمن میگن هست که همیشه میترسه که مبادا از درگاه الهی ترد بشه و از مورد نظر خداوند متعال بشه دور بیفته، مبادا خطایی بکنه، مبادا گناهی بکنه. مؤمن از نفس خودش همیشه خائف هست، وجل هست، اما نسبت به عالم هیچ خوف و حزنی اصلا درش نیست. میگن اینجا که انسان رسید حالت یقین برش حاصل میشه، یعنی این عملش کم 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 ایمان او رو تکمیل میکنه تا به مرحله یقین برسه. و یشیر و الادارکه ما قال هم امیر مؤمنین علیه السلام که در وصف مؤمنین فرمودن مؤمن کسی است که ابصر طریقه و سلک سبیله. اولا اینکه مؤمن راه خودش را دیده، این راهش را دیده خودش خیلی مهمه، یعنی مؤمن این وقت زندگیش تردید و تحیر نداره. آدمی که تردید و تحیر داره معلومه ایمانش ناقصه. هم که سر دورهایی گیر میکنه که حالا من چی کار بکنم، مثلا توی مسئله خانوادگی چی کار کنم، توی مسئله اجتماعی کدوم طرف برم، این یعنی راهش براش روشن نیست. مؤمن اینجوری نیست دیگه. مؤمن چون تقوا داره خداوند همیشه چی میکنه؟ یهد قلبه، قلبش رو هدایت میکنه. خداوند یهد از او نورا، نور براش قرار میده. لذا مؤمن که خصوصیاتش این است که اکثرا طریقش رو همیشه دیده. و سلکه سبیله، وقتی راه رو دید راه رو شوار میکنه، طی میکنه. و عرفم مناره، منار، منار در لغت یعنی چی؟ یعنی اون جایی که روش آتش روشن میکنن، یعنی اون ستونهای بلندی که روش آتش روشن میکردن که تو شب مسیرش بشه پیدا بشه، یعنی نشانه های راه، نشانه های راه را میشناسن. و قطع قماره و از دریاها و از موانعی که سر راه هستش عبور کرده. فهوه من الیقین علا مثل ضوء الشمس، یقینی دارد که مثل یقین انسان به نور خورشید میمونه. و این فرمایت با امیرالمومنین علیه السلام در وصف مؤمنین میفرمایند هجم بهم العلم علا حقیقت البصیره و باشر روح الیقین و استلان و مستوعره المترفون و انسو به مستو هشملهم جاهلون و صاحب الدنیا و عبدان ارواحها معلقتون به محل اعلا. مؤمن اینجوری است، مؤمنین اینطوری هستند که دانش با حقیقت بینش و درایت بر ایشان روی نموده، علوم به اون حقیقت خودش به اینها هجوم آورده و با روح یقین یعنی با آرامش با یقین پیوند خوردن و آنچه را که افراد ناز پرورده سخت می شمارند نرم و هموار بنداشته و به آنچه نادانان ادان وحشت دارند انس گرفته و در دنیا با بدنهای زندگی می کنند که ارواح آنها به محل اعلا پیوسته است. یا حالا فقرات این عبارت شریف که خودش هر کنون یا عالمه توضیح داره دیگه، باید اجمالش که به بحث ها مربوطه این است که ما قبلا خوندیم علم عمل میاره، عمل هم علم میاره. گفتن مؤمن عمل میکنه، عمل میکنه، عمل میکنه، نهایت عملش چی میشه؟ میشه یقین. یعنی در اثر کثرت اعمال حالت علمی که در قلبش هست روز به روز شدیدتر و قوی‌تر میشه. بس خلاصه مطلب یه دوره برگردیم، فرمودن که درجه اول اسلام اصغر و ایمان اصغره، که اسلام اصغر و ایمان اصغر چجوری به دست میاد؟ به وسیله تحقیق کردن و تفحص کردن و بررسی کردن و بعدش هم در درگاه الهی تضرع کردن. بعد از اینجا به بعد که عمده راه خدا هست با تحصیل علم و عمل به دست میاد، فرمودن عملش هم شامل واجبات و محرمات، هم شامل مستحبات و مکروهات، هم شامل اعمال بدنی است، هم شامل اعمال قلبی، ذکر و فکر رو هم در بر میگیره و این معنی از آیات قرآن هم استفاده میشه. نتیجه این اعمال چی میشه؟ نتیجه این اعمال میشه تحصیل مرتبه یقین، که اگر انسان اینها رو حاصل بکنه عملا ایمان اکبر برای او متحقق میشه. بعد دیگه میشه آغاز حرکت کردن به طرف اسلام اعظم و ایمان اعظم. اگه امروز دیگه با جلسه بعدی ان شاء الله دنبال بکنه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.